بسم الله الرحمن الرحیم. درباره سالمندان عمه از زن و مرد چند جهت محل بحث است. اول تصویر صور مسئله است، دوم بیان احکام اونهاست که در احکام اختلاف است. صور مسئله 5 تاست. صورت اولا خارج از بحث است و اون مرد سالمند یا زن سالمندی که در اثر نیروی کار سلامتشون رو کاملا حفظ کردن، اینها مانند نوسالها، جوانها و مانند آنن، چون سن دخیل نیست که اگر کسی به اون سن رسیده است تکلیف از او گرفته بشود. اگر در بعضی از نصوص دارد مثلا شیخ، شیخ مانند آن یا تعبیرات فقه هاست، این رو تناسب حکم موضوع است که اونها از روزه گرفتن عاجزن یا ضعیفن. پس این صورت اولا خارج از بحث. صورت دوم آن است که برای اونها تعذر هست، یعنی مقدورشون نیست. اگر بخوان روزه بگیرن بیهوش میشن، مدهوش میشن، مغمى عليه میشن، اصلا قدرت اون را ندارن. صورت سوم آن است که میگیرند ولی متضرر میشوند، روزه برای اونها زیانبار است. صورت چهارم آن است که ضرر ندارد ولی حرجی است. صورت پنجم آن است که میتوانند بگیرند، ضرر ندارد، حرج ندارد، لکن خیلی سخت است. این صورت پنجم است که محور بحث است. اما اون صورت اولا که خارج از بحث است، صرف پیر بودن که مایه سبب زوال تکلیف نیست، اون رو تناسب حکم موضوع ادله منصرف است به جایی که کسی در اثر سالمندی ضعیف باشد از روز گرفتن. صورت دوم که معذور است، اصلا مقدورش نیست، تعذر است نه تعسر. این لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. عقلن و نقلن چنین انسان مکلف به صوم نیست، نمیتواند روزه بگیرد. صورت سوم که ضرر دارد، گذشته از نصوص عامه نفی ضرر، نصوص خاصی در باب مریض به مانند آن آمد که اگر روزه زیانبار است چنین تکلیفی برداشته شد. صورت چهارم که حرج است، نصوص نفی حرج این تکلیف حرجی را نفی میکند. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عمده صورت پنجم است. صورت پنجم زن پیر، مرد پیر، مریض نیستن، سالمن، متعذر نیست، متأثرم نیست که عذر باشد، به حرج باشد. نه تعذر است که نتوانن روزه بگیرن، نه تعسر است که عذر و حرج باشد که ادله حرج نفی بکند. اینا مطیقن. مطیقه یعنی چی؟ که این الف باب افعال برای ازاله است. اطاقه یعنی بزل طاقته لهذا العمل. میتوانن روزه بگیرن ولی تمام توانشون رو باید بدن. این غیر از تعذر است، غیر از تأثر است، غیر از ضرر است و مانند اون. الان یه ورزشکار سالمی که بخواهد 200 کیلو بار بردارد، این اطاقه است، یعنی تمام توانش رو صرف بکند تا این بار وزین رو در وزن برداری بردارد. نه تعذر است برای او، نه ضرر هست، نه حرج هست، هیچی نیست. بعد از برداشتش هم مثل قبل از برداشتن است. اگر یکی از اون عناوین گذشته این موضوع را همراهی بکند، باعث خلط مسئله است. خب در قرآن کریم فبود وعلى الذين يطيقونه، مطیقون کسانی هستند که طاقت برای روزه صرف میکنن، یعنی یبذلون طاقتهم للصيام، یوزیلون طاقت هم لسیام. طاقت روزه دارن اما روزه به اندازه طاقت اونهاست. خب اینا که او برایشون تعذر نیست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها باشه، ضرر هم نیست که نصوص نافیه بردارد، حرج هم نیست که اطلاقات نفی حرج بردارد. خب آیا اینها میتوانن روزه بخورن یا نه؟ اینجاست که تعبد میخواهد، اینجاست که شارع مقدس با تعبد بکنند. وگرنه رقایده اولی خب انسان باید بگه روزه بگیرن دیگه. اگر عذر نیست، یعنی معذور نیستن، یعنی تعذر نیست تا بگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها برمی‌دارد، ضرر نیست تا نصوص نافیه ضرر بردارد، عسر و حرج نیست تا اطلاقات عدل نفی حرج بردارد، فقط اطاقه است، یعنی با طاقت بدهد روزه بگیره، هیچ محذور دیگری نیست. اینجا به چه دلیل بتوانن روزه بخورن؟ اگر تعبد خاص نبود، خب اینا اگر روزه میخوردن باید کفاره میپرداختن، هم قضا بود هم کفاره. پس قاعده اولی اینه که چه این افرادی روزه بر اونها واجب است و اگر نگرفتن باید قضا به جا بیارن. این قاعده اولی است. اطلاقات ادله صوم شاملش میشود دیگه. الان در جریان سفر حج بعضی هستن ضعیفن، یعنی به همین اندازه طاقت دارن که مناسک حج به جا بیاورن، بعد دیگه خسته میشن، بعد حتما استراحت کن. خب اینا حج برشون واجبه دیگه. یا یک جوانی به اندازه روزه طاقت دارد، در اثر ضعف و مانند آن تعذر ندارد، ضرر ندارد، حرج ندارد، ولی روزه به اندازه طاقت اوست، همین که اول افطار شد دیگه حتما باید استراحت دیگه، طاقت این که نماز مغرب را بخواند و افطار بکند اینم طاقت اینو ندارد، طاقت او فقط معادل همین روزه گرفتن است و بس. خب روزه بر اون رو واجبه دیگه. تعذر در مقابل تعثر است، یعنی نمیتونه، بیهوش میشه، اون عذر عرفی است. ببینید وقتی که میگن تعذر در مقابل تعثر است، میگن این لو لم یکن متعذرن فهو متعثرون، عذر یعنی شخص توان اون رو ندارد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو میگیرد. عذر در مقابل عذر است، یعنی پایین تر از اوست. کسی که کودک است نمیتواند 200 کیلو بار را بردارد، اینه میگن تعذر. کسی که جوان هست با مشقت شدید برمیدارد، اینه میگن تعثر. کسی ورزشکار است 200 کیلو برمیدارد اما اتاقه است، یعنی تمام قدرتش صرف میکند این بار را برمیدارد ولی هیچ ضرری برای او ندارد و حرجی هم نیست. پس وقتی این سور پنجگانه مشخص شد، اون محور اصلی بحث روشن خواهد شد. خب رو قاعده اولی در صورت اطاقه تکلیف واجب هست، روزه واجب، تکلیف هست، روزه واجب است، باید بگیرد. اگر چنین کسی خاص روزه افطار کند، تعبد خاص میطلبد. اینجا رو شارع مقدس فرمود و علالذین یتیقونه، یعنی یتیقون الصوم فدیتون طعام مسکینه، این مالی. خب پس محور بحث که حالا مشخص شد، چند تا مطلب در همه این محور بحث است. بعضی از بزرگان نظیر مرحوم شیخ مفید اینها اون قسمت تعذر را هم داخل در مدار بحث کردن، گفتن به این که گرچه صورت تعذر تکلیف به صوم نیست ولی کفاره هم نیست. معروف بین اصحاب این است که در صورت تعذر که کسی توان روزه گرفتن ندارد اصلا، روزه نیست ولی کفاره هست. در نفی روزه وجوب روزه هیچ اختلافی بین بزرگان نیست، یعنی در مسئله تعذر همه اتفاق دارن که روزه واجب نیست. اما حالا کفاره هست یا نه؟ این که میبینید صاحب عرب رضوان الله علیه مسئله تعذر را در مطلب اول ذکر میکنند، در مطلب کفاره دوم ذکر میکنند، برای این است در مطلب اول که آیا آدم میتواند روزه بخورد یا نه، فرمایند در صورت عذر میتواند روزه بخورد و همچنین اگر مشقت و حرج بود. در صورت کفاره میفرماید اگر چنونچه با مشقت نتوانست روزه بگیرد روزه را خورد کفاره میدهد، بلکه اگر عذر داشتم باید کفاره بدهد. خب ببینید این چهار حرف را که میزند کاملا در مقابل هم است. اونجا که میخواهد جواز افطار را بیان کند، اول صورت عذر را میگوید، میگوید در صورت عذر افطار جایز است، بعد صورت مشقت را، بلکه در صورت مشقت هم افطار جایز است. این دو مطلب که اول عذر بعد مشقت، در جریان کفاره به عکس میکند و ما در صورت مشقت کفاره است، بلکه در صورت عذر هم کفاره است. این برای چیه؟ برای اینکه کفاره یک تکلیف است. خب اون کسی که معذور است، اصلا قدرت روزه گرفتن ندارد، چرا کفاره بپردازد؟ یه پیر زن است، یه پیر مردی، اصلا قدرت روزه گرفتن ندارد. مرحوم مفید همون کفاره ندارد، سید مرتضی همون کفاره ندارد، علامه در مختلف همون کفاره ندارد، شهید ثانی در مسالک همون کفاره ندارد. علامه بسیار از علما اسناد میدهد که اونم قائلن به نفی کفاره. بنابراین سر این که مرحوم سید در جواز افطار اول عذر را ذکر می کند بعد مشقت را، در جریان کفاره اول مشقت را ذکر می کند بعد عذر را، سرش همین است. مرازی فرمود عبارت فصل 11 رو فرمود الاول و الثانی الشیخ و الشیخه اذا تعذر علیهما الصوم او کان حرجن و مشقه. اول تعذر را ذکر میکند بعد تعسر را. فیجوز لهما الافطار لکن یجب علیهما فی صورت المشقه بل فی صورت تعذر ایزن الکفاره. در جریان کفاره اول مشقت را ذکر میکند بعد صورت عذر را. در جریان جواز افطار اول عذر را ذکر میکند بعد جریان مشقت را. حالا انشاءالله به خواست خدا روشن خواهد شد که در مطلب اول که جواز افطار باشد سخنشون تام است، یعنی کسی که معذور است افطارش جایز است، بلکه کسی که بر او مشقت دارد هم افطار جایز است. اما در مطلب دوم که کفاره واجب هست، در صورت مشقت کفاره یقینا واجب است، اما در صورت عذر معلوم است کفاره واجب باشد، اثباتش آسان نیست. خب بنابراین از جهت حکم تکلیفی که جواز افطار باشد، اگر شخص معذور بود لا یکلف نفسا میگیرد و ادله دیگر، و اگر چنون چه ضرر داشت یا حرج داشت ادله خاصی خود میگیرد، گذشته از اینکه در خصوص ضرر نفی دلیل خاص هم داریم. عمده این صورت پنجم است که اتاقه است، یعنی عذر ندارد، ضرر ندارد، مشقت نیست، اتاقه است، عسر و حرج نیست که به زحم ولی او خیلی سخت باشد، نه، به مقدار قدرت او. بله، منتها در سبی که تکلیف ندارد، در سبی مکلف سایر مکلفین اگر چنون چه عسر و حرج باشد اطلاقات میگیرد، اما اگر نه اطاقه باشد، این چون مربوط به شیخ و شیخه است او رو نمیگیرد. آیه قرآن در باره همین شیخ و شیخه است به قرینه نصوص. خب اطاقه باشد بگیرد دیگر، نه شخص روزه بگیره دیگه، اطاقه است یعنی با طاقتش بدد روزه بگیرد. خب بگیره، طاقت بدد روزه بگیرد دیگه. تعذر که نیست، ضرر که نیست، عسر هم که نیست، حرج هم که نیست، بعد روزه شب میگیرد استراحت میکنه، مثل یک ورزشکاری که تا تا این 200 کیلو را میتواند بردارد، بقیه را نمیتواند. این کودکم تا پایان روز را میتواند روزه بگیرد، بعدم بیاد با ناچار است بخوابد. خود رو بخوابد، باید طاقت بدهد تا روزه بگیرد. یه جوان قدرتمند طاقت نمیدهد تا روزه بگیرد، طاقتش همچنان هست. این 2 ساعت 3 ساعت از افطار گذشته میتواند چیز نخورد. اینجوری نیست که طاقت بدهد تا روزه بگیرد، اینطور نیست. گوشه ای از قدرت خود را صرف میکند و روزه میگیرد. اما بقرین نصوص فراوانی که برخی از اون نصوص شارح و مفسر این آیان، اون افراد ضعیف رو شامل نمی شود. حالا کسی بتواند تنقیح منات کند، القاء خصوصیت کند، مطلب دیگه است. خب نه، اون درجه حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج و مانندون اطلاقاتش می گیرد دیگه. اون در باب صلات هست، در باب صوم هست، در باب انتقال طهارت تراب مائیه به طهارت ترابیه هست، در ذیل آیه سوره مبارکه مائده که جریان انتقال طهارت از طهارت مائیه به طهارت ترابیه است، بعد ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب اینا ادله عام است، مشابه این که در باره وضو نیست که. حالا یک کسی وضو برای اطاقه است، خب وضو بگیرد دیگر، یعنی هوا سرد است، او هم ضعیف است ولی اطاقه است، یعنی با طاقت بدد تا وضو بگیرد، خب با طاقت بدد دیگه، تعذر که نیست، ضرر که نیست، عسر و حرج هم که نیست. بله خب پس معلوم شد مخصوص ایناست دیگه، پس نمیشه به غیر این اختصاص داد. نه، حرجی که ذکر میکردن برای اینکه این تفکیک سوار پنجگانه، برای اینکه ما مبتلا به این خط نشیم. اگه حرج باشد خب اطلاعات ادله حرج میگیرد. یک، فرق بین صبی و سالمند نیست. دو، اگر حرج باشد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این چه صبی چه سالمند، چه نوسال چه میونسال چه سالمند، هر سری یکسان میگیرد. الان چند تا بعد که محور بحث معلوم شد، چند تا مطلبی که پس از دیگری باز ذکر بشه. اول حکم تکلیفی است، آیا افطار جایز است یا نه؟ این بله، این در کل جایز است، ظاهر آیه اینه که جایز است. روایاتی هم که بخشی از اونها در بحث دیروز خونده شد دلالت بر جواز افطار دارد. اما حالا کفاره هم هست یا نه؟ این پنجمی، این کسی که اطاقه دارد، این طاقت میدهد تا روزه بگیرد، ظاهر آیه است که باید کفاره بپردازد. روایات هم این رو تأیید میکنه، پس در این اختلافی نیست، یعنی کسی که طاقت میدهد روزه میگیرد. این و علی الذین یطیقونه فدیه طعام، این رو میگیرد. اما حالا اطعام است یا طعام، مد است یا مدین، اینا فروع زیر مجموعه این بحث است. این پس حکمش روشن، یعنی کسی که مطیق است، یعنی با طاقت بدهد تا روزه بگیرد، افطار جایز، کفاره هم واجب. حالا کفاره 1/4 است یا 2/4، گندم است یا عم از گندم، اینا فروع زیر مجموعه این بحث است. اما اون کسی که عذر دارد، از توان روزی گرفتن ندارد، این شخص در این که میتواند افطار بکند حرفی در اون نیست. افطار بر او حتمی است، اصلا روزی گرفتن مقدورش نیست تا ما بگیم که این میتواند افطار بکند. اصلا این چه ما بگوییم چه نگوییم افطار میکند. خب جدش هم متمشی نمیشد بر روزی گرفتن. اما او هم باید کفاره پردازد یا نه؟ اینجاست که دغور رسمی است. البته معروف این است که او هم باید کفاره پردازد، سالمند اعم از زن و مرد که از توان روزی گرفتن ندارد، سنشون هم خیلی زیاد است، فرتوتن، این هر لحظه بالاخره باید یه مقدار آب بنوشد، یه مقداری مثلا غذای سبکی تغذیه کند. معروف این است که اینا هم باید هر روز اشاره کفاره بده. مرحوم شیخ مفی رضوان الله تعالی علیه در مغنه میفرماد این شخص کفاره نداره، کفاره نیست. مرحوم سید مرتضی در انتصار دارد، کفاره نیست. علامه در مختلف دارد، اینا کفاره نداره. شهید ثانی در مسالک داره اینا کفاره نداره. علامه در مختلف فهمود که اکثر علمای ما هم قائلن که این گروه مکلفه و کفاره نیستن. شیخ طوسی رضوان الله تعالی در تهذیب که شرح روایی مقنع است، وقتی فرمایش مرحوم مفید رضوان الله را نقل کرد، فرمود به این که من روایتی پیدا نکردم که دلیلی بر این متن باشد که مفید در متن فرمودن که اگه کسی روزه برای او تعذر داشت، توان روزه گرفتن ندارد، این کفاره را نپردازد. دلیلی ما پیدا نکرد. بعد خود مرحوم شیخ طوسی برای شیخ مفید یک دلیلی اقام میکند. میفهمد شاید نظر مرحوم شیخ مفید این باشد که کفاره بدل روزه است. یه مقدمه. هر جا روزه واجب هست و ساقط شد کفاره است، هر جا روزه واجب نبود اصلا تا ساقط بشود کفاره نیست. این مقدمه دوم. در جریان تعذر اصلا روزه واجب نبود تا ساقط بشود تا ما بگوییم بدل روزه کفاره بپردازد. کسی که روزه برای او تعذر دارد، توان روزه گرفتن ندارد، یه پیرزن است، یه پیرمردی است که در اون حالت به سر میبرد، روزه از روزه گرفتن معذور است، اصلا تکلیف ندارد تا ما بگیم کفاره بدل اون تکلیف است. آیات و روایات هم که کفاره را ثابت می کند ناظر به تبدیل است، یعنی چون روزه گرفتن از اینها ساقط شده است باید کفاره پردازن. این عده ملکه است، یعنی جایی که شخص تکلیفش روزه بود، شاعر مقدس این تکلیف رو برداشت، فرمود حال شما کسی کفاره بدید، ولی در صورت تعذر از تکلیف نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این استدلالی است که خود شیخ طوسی رضوان الله علیه برای مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه. بعد نقدی دارد، میفرماد به این که ما از کجا استنباط کردیم که کفاره بدل روزه است؟ شاید برای این باشد که شارع مقدس که میخواد یک رحمتی عنایتی شامل حال مکلف بشود، به مکلف فرمود که حالا که اون فیض از شما سلب شد در اثر تعذر، لااقل این فیض رو درک کنید. نه اینکه هر جا روزه واجب بود و الان ساقط شده است باید کفاره پردازد، یه همچه قانونی ما نداریم. که ممکن است شعار مقدس بفرماید به این که کسی که از فیض روزه محروم است، برای اینکه جبران بکند بود کفاره پردازد. اگر این احتمال بود، چگونه ما دست از اطلاقات ادله کفاره برداریم؟ صاحب مدارک این سلسله بحث را نقل میکند، میفهمد وهو جید، این چیز خوبی است. لکن یه نقدی دارد، میگه که در صورت اسر و حرج چطور؟ اونجا که تعذر نیست ولی حرجی است، در صورت حرج اونجا تکلیف نیست، معذره کفاره هست. اونجا را که مشقت هست، حرج هست، فوق اطاقه که ادله نفی حرج او رو میگیرد، اونجا هم تکلیف ساقط میشود، شخص میتواند بگیرد، منتها با حرج میتواند بگیرد، تکلیف ساقط است، معذا تکلیف در کار نیست، منتها کفارم سر جاش محفوظ. خب این استدلالی که مرحوم شیخ طوسی برای فرمایش مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی که دست و بعد پاسخ داد، مرحوم علامه در بین متأخرین از کسانی است که بالاخره برای فتوا خود دلیل اقام میکند. مرحوم علامه در مختلف اونطوری که صاحب حدائق نقل کرده یه راهی رفته که همون راه باعث شد که مرحوم صاحب مدارک همون راه را برود به دنبال، و در اثر پیروی از علامه به اشتباهی مبتلا بشن. این است مرحوم علامه رضوان الله علیه در مختلف می‌فرماد به اینکه ما سه تا دلیل داریم بر اینکه اگر کسی روزه برای او تعذر داشت کفاره نیست. اول اصل براءت، ما نمی‌دانیم که در این گونه از موارد کفاره هست یا کفاره نیست، براءت شد. دوم مفهوم آیه، آیه در صدد مقام بیان است و تهدید مواردی که یا روزه ادا واجب است یا قضا واجب است یا نه ادا نه قضا برای کفاره واجب است. برای بعض یا ادا واجب است، من شهد منکم و شرف الیسوم. برای بعضی ها قضا، بر بعضی ها قضا واجب است، من کان مریضن و علی سفر فعدت من ایام اخر. بر گروه سوم نه ادا واجب است نه قضا واجب است، اون هستن و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام و مسکینه. خب و علی الذین یطیقونه، این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی اونهایی که میتوانن روزه بگیرن، طاقت را میدهن، روزه را حفظ میکنن. اما اون کسی که تعذر دارد، روزه برای او تعذر دارد، توان روزه ندارد، او که از بحث خارج است، او از آیه خارج است. پس آیه شامل حال او نمیشود. آیه شامل حال اون سالمند فرتوت افتاده ای که از توان روزه گرفتن ندارد شاملش نمیشود. پس آیه دلالت بر وجوب کفاره نسبت به حالت تعذر ندارد. میموند نصوص، روایات همه در باره ضعف است نه عجز. نصوص رو که شما بررسی میکنید میفهمد به این کسی که ضعیف است از روزه گرفتن، ضعف در مقابل قوت است، عجز در مقابل قدرت است. روایت که نگفت ای کسی عاجز بود کفاره بدهد، که دارد ای کسی ضعیف بود. یعنی مکلف دو قسم است، یا قوی است که روزه میگیرد که روزه بر او هیچ اثری ندارد، یا نه ضعیف است روزه میگیرد میتواند روزه بگیرد ولی خب احساس ضعف میکند. ضعیف در مقابل قوی است. فرمود قوی روزه میگیرد، ضعیف کفاره این پردازد. نگفت قادر روزه میگیرد، عاجز کفاره این پردازد. که کسی که تعذر دارد، یه پیرزن یا پیرمرد فرتوتی که رو تخت بیمار تخت افتاده است، مریض نیست اما دستگاهش یه تحلیل رفته، یعنی همه شرایطی که یه انسان سالم در این سن باید داشته باشد داراست، مریض نیست تا مشمول عدل مرض باشد. از راه در مقابل قدرت است دیگه، قوت است دیگه. بله، اما تفصیل قاطع شرکت اینجا که حکمش فرق میکند، ما ببینیم که شامل اون میشود یا نه. اگر بفرماید ضعیف است، یعنی میتواند روزه بگیرد، منتها سخت، منتها به دشواری، به زحمت میفتد بالاخره. اگر روایت عجز داشت شامل حال تعذر می شود، چون ضعف دارد شامل حالش نمی شود. این سه دلیل مال مرحوم علامه در مختلف. پاسخش این است که اما اولی که اصل باشد با بودن اماره، حالا یا آیه یا روایت، جا برای اصل نیست. درباره آیه ظاهر استدلال مرحوم علامه تام است. مرحوم صاحب مدارک به همین جلد ششم مدارک مراجعه می‌فرمایید، تبع جدید می‌فرماید این آیه منسوخ است، برای اینکه در صدر اسلام مخیر بودند بین افطار کردن و کفاره دادن و بین روزه گرفتن. چون آیه منسوخ است نمی‌شد با آیه استشهاد کرد، این سخن ناسواب است، هیچ نسخی هم در این آیه نشده و قبل و بعدش هم مربوط به احکام سواری است که در صدر مسئله بازگو شد، یعنی در بحثی دیروز، هیچ نسخی در آیه راه پیدا نکرده. عمده دلیل سوم مرحوم علامه است که این احتیاج به بازنگری دارد. مرحوم صاحب مدارک این روایات را باز بررسی میکند، میگوید این روایات مطلق است، شامل صورت عذر و اطاقه میشود، تعذر و تأثر هم را در بر میگیرد. اونجا که شخص اصلا توان روزه گرفتن را ندارد، اونجا را هم شامل میشود. اونجایی که شخص توان روزه گرفتن را دارد ولی به زحمت میافتد، اونجا هم شامل میشود. اونجایی که میتواند ولی با اطاقه روزه میگیرد، اونجا هم شامل میشود. ما به اطلاع روایات عمل میکنیم. از که صحیح محمد ابن مسلم و صحیح های دیگر را ضمیمه میکند، بعد میکند صحیح عبدالملک ابن عصبت الهاشمی. این صحیحه عبدالملک ابن عتبت الهاشمی این راهی است که مرحوم علامه رضوان الله در مختلف رفته به بیراهه بوده است که صاحب مدارک پرده برداشت و مرحوم صاحب مدارک پرده برداشت و صاحب مدارک هم دنبال او رفته. صاحب مدارک در جلد 13 می‌فرماید اصل اشتباه از مرحوم علامه است، بس صاحب مدارک هم به دنبال مرحوم علامه رفته. و این است که ما در رجال کسی به عنوان عبدالملک ابن عتبت الهاشمی نداریم که توثیق شده باشد، یعنی مهمل است. بعض از رجالیون مثلا فهرست مرحوم شیخ که ملاحظه فرمایید، اصلا سخن از عبدالملک ابن عتبت الهاشمی نیست. نجاشی است که آمد مسئله رو باز کرده، گفته ما دو تا عبدالملک داریم، یک عبدالملک ابن عتبت الهاشمی است که رواه و انکزا همین، این رو به عنوان یک راوی معرفی میکند بدون توثیق. بعد یک عبدالملک ابن عتبه نخعی است که دارای کتاب است، کوفی است، ثقتون کذا و کذا. اونی که ثقتون عبدالملک ابن عتبه نخعی است و اینی که در روایت است عبدالملک ابن عتبه هاشمی است که لم یوثق است. صاحب هدایق فرمود که اصل غفلت از مرحوم علامه است در مختلف و تبعه صاحب المدارک. گوشه از این فرمایشاتی که در کتب آقایون هست در تقریر مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای خویی دیگه اون تذکر ندادن که اصل غفلت از مرحوم علامه است در مختلف. خب وقتی عبدالملک ابن عتبت الهاشمی موثق نبود، نمیشه به استدلال کرد، باید در باره سایر روایات جستجو کرد. الان بحث محوری این خواهد شد که ما دلیلی داریم که شامل بشود که در صورت عذر کفاره است یا نه. از در آیه حق با علامه است، برای که ظاهر آیه دارد در مقام تهدیدم هست، تفسیر قاطع شرکتم هست و آیه 3 گروه رو بیان کرده. یه عده ادا برشون واجب است، یه عده قضا برشون واجب است، یه عده نه ادا واجب است نه قضا، فقط کفاره واجب است. و اونها هستن که علل لذین یوتیغونهو، یوتیغون غیر از افرادی هستن که روزه برای اونها عذر است. کدوم که داره رجال استفاده کردیم؟ اینا نوعاً که او رو تصحیح نکردن. اصلا در فهرست مرحوم شیخ سخن از عبدالملک ابن عتبت الهاشمی نیست. در رجال نجاشی عبدالملک ابن عتبت الهاشمی هست که فهمد لهو مثلا کتاب تموم شده رفت. اما آدم موثقی است یا غیر موثق هیچ نام نمیبرد. اونگاه نوبت به عبدالملک ابن عتبت النخعی که میرسد، فرمود کتاب دارست، سیرفیون، کوفیون، ثقتون. خب ولی این بحث یک بحث کلیدی نیست، چون این روایت عبدالملک ابن عتبه هاشمی پیام مستعنفی ندارد که سیهای دیگر نداشته باشند. اونا هم همین مضمون است، مضمون همین مضمون است. منتها صاحب مدارک 3 صحیح ذکر میکنه که 2 تاش صحیح است، یکیش صحیح نیست. خب الان اون دلیل اولی که مرحوم علامه ذکر کرد به نام براءت که اعتبار بهش نبود. آیه که علامه استدلال کرد تام است، نقد صاحب مدارک وارد نیست. میمونه روایات، ببینیم روایات آیا راهی را که علامه طی کرده از تصحیح میکند یا راهی که صاحب مدارک و صاحب شرایع و مانند آن طی کردن. بخشی از این روایات در بحث دیروز خونده شد و همه این روایات باید که بررسی بشه، چون عنایت فرمودید هم در حکم تکلیفی ما ناچاریم همه این روایات رو ببینیم، هم در اینکه کفاره کجا هست ناچاریم باز همه اینها رو ببینیم، همین که این کفاره یا یک چارک است یا دو چارک ناچاریم نظر مستعرف داشته باشیم، همین که کفاره گندم است یا عم از گندم و غیر گندم از مواد غذایی ناچاریم داشته باشیم. در تمام این فروع چهارگانه باید به این روایات مراجعه بکنیم، چون تنها مدرک روایت همین بود. خب روایت اول که مرحوم کرین رضوان الله نقل کرد بود، صحیح محمد بن مسلم بود، در بحثی دیروز خونده شد، این بود که ابا جعفر وجود مبارک امام باقر سلام ابی جعفر سلام الله علیه ما این چی فرمود؟ الشیخ الکبیر والذی به العطاش لا حرج علیهما ان یفطرا فی شهر رمضان. استدلال مرحوم علامه این است که این عاجز شامل نمی شود. چرا؟ برای اینکه حضرت فرمود که حرجی نیست که این افطار بکنن. خب اگر کسی معذور است، اصلا توان روزه گرفتن ندارد، یه پیرزنیست یا پیرمردیست پرتود افتاده رو تخت، اینو شما میفهمید حرجی نیست که افطار بکنه، یا مرتب دارد آب می‌نوشد، حرجی نیست یعنی چی؟ مال جاییست که بتوان روزه گرفت، بعد شما بگید که خب اب نداره روزه نگیره، مثل روزه نمیتونه بگیره. استدلال علامه این است که اینها شامل تعذر نمیشود. فرمود به یتصدق و کل واحد من هما فی کل یومن به مد من طعام ولا قضاء علیهما فیل لم یقدرا فلا شیء علیهما. این روای این صحیح را در بحث نفی قضا هم خواهیم خود، چون صاحب عربه رزمان الله دارد کرد که اگر بعد متمکن شدن باید قضا بجا بیاره. سیدن استاد امام رزمان الله علیه و بزرگان دیگر فرمودن که اقوا عدم وجوب قضاست، حقا با این هاست، همین صحیح هم کافیست در ادش که دوباره در بحث نفی قضا همین صحیح رو خواهیم. صحیح دوم که با اونم امر علا ابن رزیم بار محمد مسلم بود دارد که امام صادق سلام الله علیه همین رو گفت، منتها فرمود که در برای هر روزی دو شرک با کفاره بدن، که این در بحث دیروز اشاره شد که مرحوم شیخ طوسی آمده گفته که اگر کسی افطار کرد از این شیخ و شیخه با دو چارک کفاره بدهد، اگه دو چارک مقدورش نبود یک چارک، که این جمع کرده جمع هم بر ماده تصرف در ماده، ولی سایر بزرگان تصرف در هیئت کردن. این روایتی که دارد دو چارک رو هم بر استحباب کردن، اون روایتی که دارد یک چارک رو هم بر وجوب کرد. بله در خصوص این مورد دارد که کسی که میتواند روزه بگیرد منتها اطاقه است، این شارع مقدس ترخیص کرده و باید کفاره بدهد، اما لسانش جعل کلی نیست که هر جایی که روزه نبود کفاره باشد. که روایت سوم تفسیر اون هم صحیح محمد مسلم است، سال میکنن از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام چیست؟ فرمود الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش. عطاش دایی است، دردی است، این چیز جدیدی نیست. روایت چهارم این باب که مرحوم کرهی نقل میکند، ان عبدالملک ابن عتبه الهاشمی قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تزعف عن السوء. استدلال علامه این است که این روایت دارد که اینا ضعیفن، ضعیف در مقابل قوی است نه در مقابل قادر، اون عاجز است که در مقابل قادر است، پس عاجز شامل نمی شود. تزعفو عن السوم شمر رمضان قال تصدق عن کل یوم فی کل یوم به مده انده. این روایت که سندشون. روایت پنجم این با عبدالله ابن سنان دارد، سألت عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان قال يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين. اینجا هم استدلال علامین است که میگد ضعف نه عجزه. استدلال صاحب مدارک این است که این روایات مطلق از عجز همشان میشود. استدلال علامین است که نه ضعف در مقابل قوت است، عجز در مقابل قدرت است و عجز شامل نمیشه. روایت ششم این باب که مرسل است البته، ابن بکیر ان بعضی اصحاب نان ابی عبدالله السلام فی قول الله عز و جل فعلا الذین یتیغونه تعفت دود تعام مسکینین قال الذین کانو یتیغون السوم فاصاب هم کبران او اتاش او شب و زالک فعلیهم لکل یومن مدون. اونا که قبلا میتونستن اما الان در اثر بیماری، در اثر پیری یا در اثر بیماری اتاش نمیتوان روزی بگیرن، اینو با صدقه پردازن. روایت هفتم این باب که اون هم مرسله است یا اگر مرسلم نباشد پیام جدیدی ندارد، از تفسیر عیاشیست، از سماعن ای وسیع قال سألت و قول الله عز و جل و على الذین یتیقونه فدیتون تعام مسکینن قال هو الشیخ الكبیر الذی لا یستطیع و المریض. این لایستتی اگر این سند داشته باشد، مرسل نباشد، مقابل اعتماد باشد، لایستتی شاید حرف معروف بین اصحاب رو تایید کند، منتها مشکل سند دارد. روایت هشتم مربوط به یکی از این موارد خمسه است، یکی زنی است که حالا یا مغرب هست یا مرضع، او رو شامل می شود. فعلا از بحث ما بیرون است. روایت هشتم این باب که رفعا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که و علی الذین یتیقونه یعنی چه؟ فرمود المرأة تخاف علی ولدها، که این یکی از موارد پنجگان است، زن شیرده یا زن مغرب، و شیخ الکبیر را در کنارش دارد. حالا میاد روایت نهم که انشاءالله در نوبت فرد، یعنی فردا از روایت نهم بخوانیم. الحمدلله رب العالمین.